أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دليل هفتم برای اثبات لزوم عقد در موارد شک در لزوم و جواز، حدیث لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبة نفسه بود. تقریب استدلال به این حدیث برای اثبات مدعا با توجه به کلام مرحوم شیخ در مکاسب بیان شد. آیا استدلال به حدیث برای اثبات این مدعا تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به این استدلال مناقشاتی در کلمات اعلام ذکر شده. مناقشه اول که در کلام مرحوم ایروانی این مناقشه اومده و از کلام مرحوم اصفهانی هم این مناقشه استفاده می شود و در کلام مرحوم آقای خویی با توضیح و تفصیل بیشتری مطرح شده، به طوری که سد صغور نسبت به این مناقشه بشه و قابل جواب نباشه عبارت از این هست که فرمودن لا یحل در این حدیث شریف که از قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده یا در توقیع آمده، لا یحل ظاهر در حکم تکلیفی هست، حرمت تکلیفی را دلالت دارد و موضوع این حرم تکلیفی، این حرمت هم مال الغیر هست. موضوع این حرمت مال الغیر هست. بنابراین اگر شما بخواهید به این حدیث استدلال بکنید برای بطلان فسق، برای لزوم معامله، باید به لحاظ تصرفات بایه در مال بعد از فسق استدلال بکنید. بگید این تصرفات تکوینی حرام هست و از حرمت این تصرفات بایه در مال بعد از فسق ما بالملازمه فساد فسق را استفاده می کنیم و نتیجه می گیریم که عقد لازمی هست. با توجه به این که حکم در این حدیث حکم تکلیفی هست، استدلال به حدیث برای اثبات لزوم متوقف بر این هست که شما به لحاظ تصرفات بایه در مال بعد از فسق استدلال بکنید. ولی این استدلال که شما اشاره بکنید به تصرفات بعد الفسق، بگید لا یحل این را میگیرد، پس کش میکنیم از این حرمت، فساد فصل را و عدم نفوذ فصل را، این استدلال از قبیل تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل هست، چون موضوع حرمت تصرف مال الغیر هست، موضوع حرمت تصرف مال الغیر هست و در محل بحث چون احتمال داده می شود که فسخ مؤثر باشه و با فسخ ملکیت برای بایه حاصل شده باشد، در نتیجه عنوان مال الغیر، مال مشتری بعد از فسخ محرز نیست. با توجه به اینکه عنوان مال الغیر محرز نیست، شما بخواهید به دلیل حرمت تصرف در مال الغیر استدلال بکنید، این می شود از قبیل تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل. از اونجایی که حکم در بین حکم تکلیفی هست و متعلق این حکم هم تصرفات خارجیه در مال غیر هست، دیگه معنا نداره که شما استدلال بکنید به حدیث با تطبیق حدیث بر تملک مال غیر، بر خود فسخ عقد که سبب ملکیت بشود برای بایع. این اصل اشکال که در کلام مرحوم ایروانی اومده و از کلام مرحوم اصفهانی هم استفاده می شود، این معنا توضیح و تفصیل این مناقشه به حسب اونچه که در کلام مرحوم آقای خویی اومده در دو بحث، هم در معاتات، در بحث معاتات به حسب اونچه که در جلد دوم مصباح صفحه 131 اومده و همینطور در بحث خیارات در جلد 6 صفحه 45 و 46 اومده. به ملاحظه مجموع کلمات مرحوم آقای خویی در اینجا توضیح این مناقشه این هست که ما قبول داریم که عنوان هل در لغت به معنای اطلاق و ارسال هست، در مقابل تحریم که به معنای من و حجر هست، و هل به این معنا به معنای اطلاق و ارسال هم با هلیت وضعیه مناسبت داره و هم با هلیت تکلیفیه مناسبت داره. بر این اساس کلمه هل هم در خصوص مورد هلیت وضعیه میتواند استعمال بشه، در خصوص هلیت تکلیفیه میتواند استعمال بشه، در اعم از هر دو هم میتواند استعمال بشه. به حسب معنا و وضع لغوی مشکلی در این جهت نیست، ولی اینکه مراد از هلیت در موارد استعمال چیه یختلف ذلک حسب اختلاف قرائن و موارد. اگر لفظ هل به امور اعتباریه اسناد داده بشه، مثل عنوان بی و امثال این عناوین که از سنخ امور اعتباریه هستند، در این امور ممکنه در این موارد اراده می شود از حلیت، هم حلیت وضعی و هم حلیت تکلیفی. اونچه که در کلام مرحوم آقای خویی در این قسمت اومده اینه که هر دو اراده میشه، ولی این قسمت خیلی، این مطلب خیلی دخالت در بحث نداره، چون اگر به معنای خصوص حلیت وضعی هم باشد مشکلی ایجاد نمی کنه. علایالین اونی که مورد نظر ایشون هست اینه که اگر لفظ حل به امور اعتباریه اسناد داده بشود و متعلق حلیت امر اعتباری باشد، اینجا امر وضعی هم میتواند اراده بشود، حالا یا به تنهایی یا در کنار حکم تکلیفی. ولی اگر اسناد داده بشه به اعیان خارجیه، مراد از حلیت خصوص حلیت تکلیفی هست، یعنی ترخیص در فعل، مثل اون چه که در آیه شریفه اومده و یحل لهم الطیبات. در مواردی که حلیت و همینطور حرمت به اعیان خارجیه اسناد داده بشه و متعلق حلیت حرمت اعیان خارجیه باشد، مراد از حلیت حلیت تکلیفی هست. توضیح این که چطور حلیت تکلیفی هست و چه معنایی مورد حرمت تکلیفی و مورد حلیت تکلیفی قرار میگیره، توضیحش در جلد 6 مصفا در بحث خیارات اونجا اومده که فرمودند اگر متعلق به اعیان خارجی باشد، چون لا معنا لحرمتها و حلیتها، در این موارد ما باید یک فعلی را در تقدیر بگیریم که مناسبت داشته باشد با حلیت یا حرمت، و مناسبت با حلیت و حرمت هم در بعضی از موارد از طریق مناسبت بین حکم و موضوع تعیین میشه. ما هو المناسب برای تعلق حلیت، یا جمیع الآثار یا آثار مناسب و اثر ظاهر هست. به عنوان مثال در قضیه‌ای که دلالت بر حرمت خمر و مسکر میکنه، مثل این عبارت که ما اسکر کثیره و قلیله حرامون، در این عبارت مناسب با حرمت متعلق به خمر و مسکر همون شرب هست، نه بی. عنوان بی خرید و فروش از این دلیل استفاده نمیشه، به طوری که ما اگر خارجن دلیل بر حرمت بیع خمر، خرید و فروش خمر نداشتیم، از این روایتی که دلالت میکنه بر این که ما اسکر کثیره و قلیله حرام، از این نمیتوانستیم حرمت بیع را استفاده بکنیم. در اونچه که از این عبارت استفاده میشه فعل مناسب و اثر ظاهر که همون شرب خمر و شرب مسکر باشه. در مثال حرمت امهات، حرمت علیکم امهاتکم، اون فعل مناسبی که متعلق حرمت در اینجا قرار گرفته تزویج هست، و الا فعل‌های دیگر مثل اینکه نگاه کردن انسان به مادر یا خدمت کردن انسان برای نسبت به مادر، این امور متعلق حرمت قرار نگرفتند. این طور نیست که اینها حرام باشد. خب با توجه به اینکه در مواردی که متعلق حرمت اعیان خارجی هست، حلیت و حرمت به معنای حکم تکلیفی هست، ما برگردیم به این حدیث شریف لا یحل مال من مسلم که نگاه بکنیم، میبینیم که در این روایت شریفه عنوان لا یحل، عدم الحلیه، نسبت داده شده به مال و مال از اعیان خارجیه هست، از امور اعتباریه نیست، امر عینی خارجی هست، از ذوات خارجیه هست در مقابل امر عینی، چون مال یا اختصاص به اعیان دارد یا علاوه بر اعیان خارجیه منافع هم مستاق مال قرار می گیرند. علایاله چه اعیان خارجیه چه منافع، هر کدوم از اینها را که حساب بکنیم، اینها امر اعتباری نیستند، عنوان معاملی نیستند، بلکه شیء عینی خارجی حساب می شوند. خب ذات خارجی حساب می شوند. چون این ذات خارجی خودش به نفسی که متعلق حرمت نمیشه، لا معنا لحلیت این امر، لا معنا لحرمت این ذات خارجی، حتما باید اون فعل مناسب در نظر گرفته بشه. حلیت و حرمت ذات خارجی به اعتبار اون فعل مناسب در اون مورد هست. در مورد مال فعل مناسب تصرف هست، تصرف در این مال، یا به تعبیر مرحوم ایروانی انتفاع از مال هست، انتفاع از مال مورد نظر هست و در حقیقت متعلق حرمت قرار گرفته. همونطور که اگر نسبت به مأکولات گفته بشود که این حلال هست، یعنی اکل این مال، اکل این شی که از مأکولات حلال هست. به هر حال اینکه چه فعلی در تقدیر گرفته بشه به اختلاف موارد و به حسب ما تقتضیه مناسبت الحکم و الموضوع مختلف میشه. با توجه به این نکته ما به روایت که نگاه بکنیم، معنای روایت این میشه که شارع مقدس ترخیص نداده، اجازه نداده است در تصرف در مال دیگری مگر به تیب نفسش. با توجه به این مطلب دیگه این روایت نسبت به ما نحنوفی، یعنی دلالت بر لزوم، اجنبی هست. چرا اجنبیه؟ چون اونچه که از روایت به دست می آید فقط حرمت تکلیفی تصرفات در مال هست. حرمت تکلیفی تصرفات در مال را دلالت داره، اما فساد و بطلان که حرمت وضعی تصرفات باشه، روایت دلالت بر این نمی کنه. تا شما بگویید که فسق هم یکی از انهای تصرف هست، وقتی روایت به اطلاقش دلالت بر فساد فسق کرد، یعنی معامله انجام شده معامله لازم هست. نه، با توجه به اینکه حکم مستفاد از روایت حکم تکلیفی هست، دیگه ارتباطی به محل بحث که دلالت بر لزوم عقد باشه پیدا نمی کنه و اجنبی از ما نحن فی می شود. این مقدار از بیان در بحث معاتات در ذیل حدیث در مصباح الفقهاء اومده، ولی در بحث خیارات این اشکال و بیان مناقشه تکمیل شده به این که استدلال به روایت برای اثبات لزوم قراردادها تمام نیست. چرا؟ چون اگر مراد از حلیت حلیت تکلیفی باشد، اگر مراد از حلیت حلیت تکلیفی باشد که ظاهر همینه که حلیت حلیت تکلیفی هست، چون عنوانی که متعلق لا یحل قرار گرفته است از اعیان خارجیه هست در مقابل امر اعتباری و این با حکم تکلیفی بودن سازگاری داره، اگر مراد از حلیت حلیت تکلیفی باشد در صورتی استدلال به روایت برای اثبات لزوم تمام هست که شما روایت را به لحاظ تصرفات بایه در مال بعد از فسخ تطبیق بکنید و با این تطبیق بگویید که روایت این تصرفات را حرام میکنه و حرمت این تصرفات برای بایه ملازمه داره با فساد فسخ و رجوعی که انجام داده و این یعنی لزوم عقد. اگه مراد از حلیت حلیت تکلیفی باشه، استدلال به روایت برای اثبات لزوم باید از این طریق باشد و به این تقریب باشد، ولی به این تقریب اشکال می شود که استدلال به روایت برای حرمت تصرفات بعد از فسخ از قبیل تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل هست، چون روایت میگوید تصرف در مال غیر جایز نیست. موضوع حرمت مال الغیر هست، تصرف در مال غیر جایز نیست. در محل بحث چون احتمال داده می شود که فسخ مؤثر باشد و با فسخ مبی به ملک بایه منتقل شده باشه، موضوع روایت که مال غیر بودن باشه این موضوع محرز نیست بلکه مشکوک هست و تمسک به دلیل در فرد مشکوک، یعنی تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه خود دلیل جایز نیست اندل جمعی. اگه مراد از حلیت حلیت تکلیفی باشد که استدلال به روایت تمام نیست به این بیان، و اگر مراد از حلیت حلیت وضعی باشد، مراد از حلیت حلیت وضعی باشد هر چند با تطبیق حدیث بر فسخ بر نفس فسخ بر تملک مال از مشتری به وسیله فسخ با این تطبیق حدیث دلالت می کند بر بطلان فسخ و فساد فسخ و عدم نفوذ فسخ و این یعنی معامله لازم هست، ولی حمل روایت بر بیان حلیت و حرمت وضعی خلاف ظاهر روایت هست، چون عنوان حل در لایحل عنوان حل متعلق شده است به عین خارجی، به شیء خارجی در مقابل امر اعتباری، و تعلق حل به شیء خارجی ظاهر در این هست که حلیت و عدم الحلیت مراد در این مورد حلیت و عدم الحلیت تکلیفی هست. لا یقال به این که متعلق لا یحل که اضافه به مال شده و در تقدیر گرفته شده جمیع التصرفات فی مال الغیر هست، جمیع تصرفات در مال الغیر هست، یکی از این تصرفات تملکه. لا یحل هر معنایی که داشته باشد ولو حرمت تکلیفی، اونچه که متعلق حرمت و عدم الحلیت قرار گرفته تصرفه، تصرف خاص وجهی نداره ما حمل بکنیم اون مقدر را بر تصرف خاص، بلکه مطلق تصرفات در دایره من و تحریم قرار گرفتند. حدیث دلالت میکنه بر این که تمام انواع تصرف در مال غیر جائز نیست، تمام انواع تصرف در مال غیر جائز نیست. خب در جایی که بایه مال را به مشتری فروخته قبل از این که فسخ بکنه، این مبیع ملک مشتری هست. الان با فسخ در حقیقت داره تصرف میکنه در ملک دیگری، در ملک مشتری. ما تجویر حدیث را به لحاظ نفس فسق انجام میدهیم، همانطور که از کلام مرحوم شیخ استفاده شده. در کلام مرحوم شیخ اومده روایت تطبیق میشود بر تملک بایه مال مشتری را به وسیله فسق. این تصرف که تملک مال الغیر، عقص مال الغیر بدون رضایت او باشه، متعلق حرمت قرار گرفته. وقتی روایت این تملک را حرام قرار داده، غیر حلال قرار داده، لا یحل اعلام کرده، معنای اون این می شود که معامله لازم هست و جائز نیست. این اشکالی است که ممکنه در اینجا گفته بشه. مرحوم آقای خویی از این اشکال هم جواب می دهند به این که تقدیر تملک فقط در این روایت خلاف ظاهر روایت هست، و همینطور اینکه مراد از تصرف مطلق تصرفات باشد به طوری که شامل تملک مال غیر بالفسخ هم بشود، این هم فرموده خلاف ظاهر روایته. اما وجه مخالفت با ظهور در این عبارت بیان نشده، باید اینطور توجیه بشود. بر اساس مطالب قبلی باید اینطور توجیه بشود که وقتی موضوع عدم الحل، موضوع حرمت مال شد که امر عینی خارجی هست نه امر اعتباری، فعل مناسب با این مال خصوص تصرفات خارجی هست، نه تصرفات اعتباری که عنوان تملک باشه، عنوان فسق او باشه. از جهت اینکه اون فعل مناسب تصرفات خارجی هست، به تعبیر مرحوم ایروانی انتفاع از مال هست، دیگه متعلق لایحل شامل تملک نمی شود تا شما از راه شمول لایحل نسبت به تملک استفاده بکنید، فساد، فسخ و عدم نفوذ رجوعی که باید در اینجا انجام داد. این هم توضیح و تفصیل اشکال و مناقشه اول در استدلال به حدیث لایحل برای اثبات لزوم هست. تمامیت این اشکال متوقف بر این هست که مراد از حلیت در این روایت خصوص حلیت تکلیفی باشه. اما اگر کسی ادعا بکنه که حلیت در روایت به معنای اعم از حلیت تکلیفی و وضعی هست، اگر بتواند این را اثبات بکنه، دیگه اشکال و مناقشه اول دفع میشه، چون بر اساس اعم بودن حلیت و حرمت در روایت نسبت به حلیت وضعی و حلیت تکلیفی گفته میشه که روایت دلالت میکنه بر حرمت تصرف در مال غیر، دلالت بر این داره، و تصرف هم مطلق هست، هم تصرفات تکوینی و تقلبات خارجی را شامل می شود، هم تصرفات اعتباری را شامل می شه. حلیت نسبت به یا حرمت نسبت به تصرفات تکوینی و تقلبات خارجی در مال از باب حرمت تکلیفی میشه، نسبت به تصرفات اعتباری عبارت میشه از حرمت وضعی، یعنی فساد. خب وقتی تصرفات اعتباری در مال غیر حرام بود وضعاً و فاسد بود وضعاً، ما این مفاد حدیث را بر مورد بحث که بایه تملک میکنه مال مشتری را بالفسخ تطبیق میکنیم، و تطبیق این بطلان تصرف اعتباری در مال غیر، تطبیق این بر فسخ نتیجه میدهد که پس فسخ مؤثر نیست، فاسد هست، اثری بر او بار نمیشه، و این عبارت اخرای لزوم قرارداد هست. اگر کسی بتواند اثبات بکنه که مقصود از حلیت و حرمت در روایت اعم از حلیت و حرمت تکلیفی و وضعی هست، استدلال تمام میشه و اشکال و مناقشه اول مندفع میشه. این مطلبی هست که مرحوم امام در این بحث در استدلال به حدیث لایحل دنبال اون هستند و به صدد اثبات این معنا هستند. در جواب از اشکال به استدلال به حدیث که اگر کسی اشکال بکنه حدیث یا باید دلالت بر حلیت وضعی بکنه یا دلالت بر حلیت تکلیفی بکنه، هر دو که معن ممکن نیست، در دوران عام بین این دو باید حمل بر حکم تکلیفی بشه و ازهر حکم تکلیفی هست، فرمودن ربما ما یتخیل که این مسئله به این نحوه، مطلب از این قراره. در جواب از این اشکال فرمودن که مسئله به این نحو نیست، حلیت و حرمت حاصل اون چه که در جلد 1 صفحه 165 تا 167 جلد 1 کتاب البی در جواب از این اشکال و تثبیت استدلال به حدیث لا یحل برای اثبات لزوم بیان فرمودن، حاصل بیان ایشون اینه که حلیت و حرمت در لغت به معنای اعم از تکلیف و وضع می باشد که همون معنای اطلاق در مقابل من و حجر و اینها باشه. از نصوص هم استفاده میشه که از روایات هم استفاده میشه که عنوان هل در معنای اعم استعمال میشود، هرچند در بعضی از موارد ممکن هست حکم تکلیفی ازش استفاده بشه، در بعضی از موارد حکم وضعی ازش استفاده بشه، ولی لفظ حل و حرمت در معنای عام استعمال شده، در معنای جامع استعمال شده، نه در حکم تکلیفی و حکم وضعی. حکم تکلیفی و وضعی به عنوان مستعمل فی حلیت و حرمت به عنوان مستعمل فی حساب نمی شوند، بلکه مستعمل فی معنای عام هست. خب با توجه به این که به حسب معنای لغوی و به حسب ما یستفاد و من نصوص متعدده عنوان حل در معنای برای معنای اعم وضع شده و در معنای اعم استعمال میشه، در روایت لا یحل که تعبیر اینه لا یحل مال مسلم، مقصود از لا یحل همون معنای اعم هست که عبارت باشه از من لا حلیت به معنای اطلاق و عدم المنع هست، لا یحل یعنی منع و تحریم. این استعمال در اینجا مستعمل فی اون معنای اعم هست و با توجه به خصوصیت مورد هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی استفاده می شود. چرا؟ به جهت این که در اینجا اون متعلق لایحل، متعلق لایحل عنوان مال هست و نسبت به مال که از ذوات هست و خود ذات قابل تعلق حلیت و حرمت نیست، باید چیزی در تقدیر گرفته بشه، یا تعلق و حرمت به ذات به اعتبار اون امر باشه، به ادعای فعلی باشه. درسته که اینجا اینطوره، ولی وجهی نداره که شما فعل خاص را ملاک قرار بدهید، اون را مقدر قرار بدهید، یا تعلق و حرمت به ادعای اون فعل خاص باشه، بلکه عدم ذکر شی دلیل بر اینه که اون چه که در اینجا مورد نظر هست و مقدر هست یا تعلق و حرمت به ادعای او هست مطلق تصرف هست، اعم از تصرفات تکوینیه، تقلبات خارجیه و تصرفات اعتباری. و وقتی اعم شد لایحل مال مسلم میگه تصرف در مال غیر، چه تصرف تکوینی در مال غیر، چه تصرف اعتباری در مال غیر بدون اذن صاحبش جائز نیست. نسبت به تصرفات تکوینی استفاده حرمت تکلیفی می شود، نسبت به تصرفات اعتباری استفاده حرمت وضعی به فساد می شود. به این ترتیب استدلال به حدیث تمام می شود. این حاصل فرمایش مرحوم امام در تثبیت استدلال به حدیثه. ولی به نظر می رسه که این فرمایش تمام نباشه و قابل مناقشه هست. حاصل مناقشه در این بیان اینه که بر اساس اونچه که در کلمات این اعلام اومده، این مطلب مورد قبول هست که حلیت به حسب معنای لغوی، معنای او اعم از حلیت وضعی و حلیت تکلیفی هست. این قسمت مورد قبول هست. ولی اینکه در موردی که لایحل حلیت حرمت استعمال شده مراد حلیت وضعی باشه یا حلیت تکلیفی، این به اختلاف موارد مختلف میشه. با توجه به اینکه در محل بحث، یعنی در روایت لایحل، با توجه به اینکه متعلق حرمت مال هست که عین خارجیه هست، شیء خارجی هست، از زوات هست و در عین خارجی هم اثر ظاهر و مناسب وجود دارد که همون تصرفات خارجیه و انتفاع از مال باشه، این اثر ظاهر، وجود این اثر ظاهر و وجود این فعل مناسب با مال باعث می شود که لایحل ظهور در حکم تکلیفی پیدا بکنه. فی حد نفسی صلاحیت دلالت لایحل بر حکم تکلیفی و حکم وضعی قابل قبول، مورد اعترافه. ولی خصوصیت مورد اقتضا می کند که مراد از لایحل حرمت تکلیفی باشد، نه اینکه اعم از حرمت تکلیفی و حرمت وضعی باشد. خصوصیت موردم از اینجا پیدا شده که فعل مناسب که ظاهر هست اندل اطلاق نسبت به مال، همون انتفاع از مال هست و تقدیر این فعل یا تعلق حرمت به مال به اعتبار این فعل موجب می شود که ما یفهم من الروایه خصوص حرمت تکلیفی باشد، نه اعم از حرمت تکلیفی و حرمت وضعی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.